شماره 9 اتمیست ها.
وزوز خرمکس تلاش ماست برای شناخت تاریخ فلسفه غرب.
سلام، من مونا مومنزاده هستم.
و من آیدین اخوان.
ما دوستدار فلسفه ایم و با شما فلسفه غرب رو مرور میکنیم.
مراقب خودتون هستید؟ امیدواریم کرونا ازتون دور بوده باشه. اگرم کرونا گرفتید، امیدواریم دوره بیماری رو راحت گذرونده باشید. شاید یه عدتون تو این بین چند روزی بویایی و چشاییتون رو از دست داده باشید. تجربه عجیبی بود نه؟ عسل میخوردی ولی شیرین نبود. پنیر میخوردی ولی شور نبود. حالا اگه اصلا عسل شیرین نباشه چی؟ اگه تا امروز مزه شیرینی فقط تو ذهن ما بوده باشه چی؟ تو این شماره در مورد فیلسوفی حرف میزنیم که تو راه تلاشش برای شناخت ماهیت پدیده ها میخواد توضیحی پیدا کنه که چی میشه که ما عسل رو زرد میبینیم یا وقتی میخوریم شیرینه. از اینم بیشتر حتی. اصلا آیا عسل واقعا شیرینه یا ما ایم که این کیفیت رو بهش نسبت میدیم؟
فلسفه اتمیستی تو یونان باستان آخرین مکتب از فلسفه های پیش و سقراطیه که در موردش حرف میزنیم. اتمیسم که از قضا اسمش خیلی هم امروزی به نظر میاد، در این حالی که در مورد اتم به معنی امروزیش چیزی نمیگه، اما به شکل خیلی داهیانه‌ای بذر دانش مدرن رو تو ذهن متفکرهای متأخرتر کاشته.
ترجیح میدم تا نرفتیم تو دل ماجرا و موضوع پیچیده نشده، همین اول یه توضیحی بدیم و با یه ذهنیت کلی از این فلسفه وارد موضوع بشیم. چون احساس میکنم اگر از ابتدا یه دید کلی داشته باشیم کمک میکنه جزئیات رو بهتر درک کنیم. پس مونا میخوای تو خیلی خلاصه جوهر فلسفه اتمیسم رو بگو برامون تا بعد بریم سراغ جزئیاتش.
اتمیستا میگن جهان مادی و هرچی توش هست از ذرات ریزی تشکیل شدن که با چشم غیر مسلح دیده نمیشن و تعامل این ذراته که تمام اتفاقات جهان رو توضیح میده. اینا اسم این اجزا این ذرات رو گذاشتن اتم، برای همینم هم بهشون میگن اتمیست. حالا چرا اتم؟ اتم از اتموس میاد که واژه‌ای از زمان یونان باستان. تو این زبان ای اول منفی سازه، مثل نه یا نا تو فارسی. توموس هم یعنی بریدن یا جدا کردن. پس چی شد؟ اتم یعنی برش ناپذیر. یعنی اتم ها نمیتونن به اجزای کوچکتری تقسیم بشن، در نتیجه طبیعتشون تقسیم ناپذیریه. البته واضحه که این اتم فلسفی در نظر اتمیستا با اتم فیزیک مدرن دست کم تو شرط امروزیش فرق داره. چون اتم فیزیکی امروزی از ذرات ریزتری مثل نوترون و الکترون و پروتون تشکیل شده و خود اینا هم باز اجزای ریزتری دارن.
مکتب اتمیسم با اسم دو تا فیلسوف شناخته میشه. اول لوکیپوس و دوم دموکریتوس. تصور رایج اینه که لوکیپوس رو پایه‌گذار این مکتب و دموکریتوس رو شاگردش بدونن. اما نظریه اتمیسم تو تاریخ فلسفه بیشتر به نام دموکریتوس شناخته شده، تا اونجایی که حتی بعضی جاها نظریات اساسی اتمیسم رو به این متفکر نسبت دادن. این موضوع دو تا دلیل داره. اول اینکه اطلاعات زیادی از زندگی و عقاید لوکیپوس نداریم و نوشته ای ازش باقی نمونده برامون. دلیل دومش هم اینه که منابع اصلی ما درباره این دو نفر نوشته های ارسطو و شاگرداشن عمدتاً. و اونا هم موقع صحبت در مورد اتمیستا اسم این دو تا فیلسوف رو کنار هم آوردن همیشه. برای همینم هم نظرات دموکریتوس و لوکیپوس اونقدر تو هم آمیخته شده، با هم اومده همه جا که به سادگی نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، گفت کدوم نظر اینه کدوم عقیده اون یکی.
به همون دلیلی که گفتی که اثر مکتوبی از لوکیپوس در دست نیست، بعضی از فلاسفه باستان که در مورد این مکتب حرف زدن از اساس وجودش رو منکر شدن و این فلسفه رو دربست به نام دموکریتوس ثبت کردن. روایتی هست که لوکیپوس عقاید فلسفیش رو توی کتاب نوشته بوده به اسم نظام جهانی بزرگ. البته در مورد اصالت این نوشته ها زیاد بحث شده و بعضی هم گفتن که همین کتاب هم اثر دموکریتوس بوده. خصوصا که دموکریتوس یه کتاب داشته به اسم نظام جهانی کوچک. از لوکیپوس هیچ چیزی باقی نمونده جز این جمله: هیچ چیز به تصادف به وجود نمیاد، بلکه همه چیز به یک علت و به ضرورت روی میده. و اما دموکریتوس که تو آبدرا به دنیا آمده و سال دقیق تولدش معلوم نیست. در مورد زندگی دموکریتوس داستانای فراوانی وجود داره که بیشترشون افسانه و ساختگی و اصالت تاریخی ندارن. اگه داستان زندگیش هم ندونیم، اینو میدونیم که ویژگی مشترک اکثر فیلسوفای زمانه رو که بابای پولدار باشه رو داشته. ارث پدری رو به برادرش بخشیده و یه سهم کوچیکی از این پول رو به صورت نقد گرفته و باهاش رفته جهانگردی. اول رفته مصر، بعد بابل، بعدم با سفر به ایران 5 سال مسافرتش رو تموم کرده و برگشته آبدرا.
خلاصه که تنگش نگرفته که عاشقی از سرش بپره. تو تاریخ فلسفه به دموکریتوس میگن فیلسوف خندان، در برابر هراکلیتوس که فیلسوف گریان بود اگه یادتون باشه. البته خود اینم یه جور افسانه به نظر میاد. اگه دنبال حقیقت باشیم باید بگیم که دموکریتوس خیلی بیشتر از اینکه بخنده میخونده. اینو از تنوع وحشتناک زیاد آثار واقعونده ازش میشه فهمید. تو شاخه های مختلف و فراونی از علم آثاری به جا گذاشته و از این نظر میشه گفت چیزی از ارسطو کم نداره.
حتی بعضی جاها میگن بیشتر هم نوشته.
دقیقاً. دموکریتوس حدود 50 یا 60 کتاب و رساله نوشته بوده. خب متاسفانه اینا همشون باقی نمونده تا امروز، ولی اسامیشون رو، فهرستی از اسامیشون رو داریم، میدونیم که تو چه حوزه‌های وسیعی اثر داشته. کتاب‌ها و رساله‌هایی که میشه اونا رو توی 5 دسته کلی جا داد: اخلاقیات، فیزیک یا طبیعت، ریاضیات، موسیقی و موضوعات فنی. اما بزرگترین کتاب دموکریتوس همون کتابیه که تو گفتی، یعنی نظام جهانی کوچک، که توش اصول عقاید خودش رو درباره هستی و پیدایش جهان و نظریه اتمیسم توضیح داده که متاسفانه جز گفته ها و تکه های پراکنده ای ازش که توی منابع مختلف از فیلسوفای بعدیش امروز باقی مونده و ما در دست داریم، چیز بیشتری باقی نمونده ازش.
فلسفه‌شو از اندیشه‌های مکتب الا گرفته، یعنی بازم پای پارمنیدس در میونه،
همون مزنون همیشگی فلسفه پیشاسقراط.
آره، اتمیسم هم سعی کرده موانعی که مکتب الا برای متفکرای بعدی به وجود آورده رو کنار بزنه، همون جوری که امپدوکلس و آناکسوگوراس هر کدوم به شیوه خودشون همین تلاشو کردن،
که تو دو شماره قبلی نظر این دوتا رو توضیح دادیم. کسایی که گوش ندادن میتونن برگردن اون دوتا شماره قبلی رو، یعنی شماره 7 و 8 رو گوش بدن.
دقیقاً. راجب خود پارمنیدس هم دوباره و دوباره تکرار کنیم که به عقیدهش هستی کل واحد یک پارچه بوده که توش خبری از خلا، حرکت و تغییر نبوده. از نظرش حواسمون ما رو فریب میدن که باور میکنیم تو جهان تغییر و دگرگونی وجود داره. بعد از اونم شاگردش زنون سعی کرد با طرح پارادوکسای مختلف اثبات کنه که باور به کثرت، حرکت و تغییر میتونه به نتایج متناقضی برسه. گفتیم که از نظر اتمیستا جهان از ذرات ریزی به اسم اتم ساخته شده که با چشم دیده نمیشن و قابل تقسیم هم نیستن. اما ضربه ویران کننده‌ای که اتمیسم به بنیاد فلسفه الهی زد این بود که گفت خلا وجود داره، چون برعکس عقیده فیلسوفای الهی باور داشت حرکت رو نمیشه تو هستی انکار کرد، پس باید یه فضای خالی وجود داشته باشه که هستنده‌ها چیزایی که تو جهان وجود دارن بتونن توش حرکت کنن. پس استدلال کرد که بین اتم‌ها فاصله وجود داره و همین فاصله یا خلأه که اتم‌ها رو از هم جدا می‌کنه.
در واقع برخلاف پارمنیدس که میگفت از چیزی که وجود نداره، یعنی از خلأ نمیشه صحبت کرد، پس یعنی اینکه حرکت وجود نداره، اتمیستا به صورت وارونه استدلال کردن که ما داریم می‌بینیم حرکتو، پس حرکت وجود داره. در نتیجه باید یه هیچی وجود داشته باشه که چیزها توش حرکت کنن. اینطور میشه جمع‌بندی کرد که نیمه دوم تئوری اتمیستا چیزیه که وجود نداره، خلأ، یه فضای خالی که اتم‌ها توش حرکت می‌کنن. به این ترتیب اتمیستا برای اولین بار از چیزی مشابه معنای امروزی خلأ حرف می‌زنن. در واقع میگن چیزی که نیست وجود داره. اتمیسم حتی میگه وجود خلأ، وجود فضای خالی ضروریه. اگه فضای خالی نباشه پس اتم‌ها و در واقع چیزها توی چی میتونن حرکت بکنن؟
خب پس چی شد؟ اون چیزی که الهی‌ها میگفتن تغییر نمیکنه، اینجا میشه اتم‌ها. اتمیستا گفتن بله، اتم‌ها تغییر نمیکنن، در هم هم ترکیب نمیشن. اینا از هم با خلأ جدا شدن، یعنی هر اتم مرزای خودشو داره. هر اتم خودش شبیه جهان واحد پارمنیدسیه. همیشه وجود داشته و هرگز نابود نمیشه. تغییر نمیکنه و داخلش هم هیچ فضای خالی نیست. یعنی داخل خود اتم‌ها خلأ وجود نداره. اما این اتم‌ها میتونن حرکت کنن و به اتم‌های دیگه تو خلأ بپیوندن و خوشه‌ها و دسته‌های جدید تشکیل بدن. پس نتیجه میگیریم که اجزای قابل رؤیت جهان مادی، یعنی همون چیزایی که ما میبینیم، همگی میتونن تغییر کنن. خب با این حساب، با وجود اینکه اتم‌ها ازلی و تغییرناپذیر شدن، اما همه چیزهایی که ما در جهان میبینیم گذرا و تغییر پذیرن.
چون ترکیب اتم‌ها تغییر میکنه، در واقع نه خود اتم.
دقیقا. همونطور که ارسطو هم میگه، کاملا منطقی به نظر میاد که این بدعت فکری تلاشی بوده باشه برای جواب دادن به معمای تغییر و تنوع اشیا که از زمان پارمنیدس مطرح شده بود. از طرف دیگه اتمیستا با این فرض تقسیم ناپذیری اتم معمای حرکت که از پارادوکس حرکت زنون ناشی میشدن حل کردن. زنون میگفت حرکت ممکن نیست چون باید در زمان محدود از بی نهایت نقطه گذر کرد. خب اگه ما بگیم که چیزی ریزتر از اتم نداریم، پس اندازه اتم میشه حد پایینی برای اندازه و دیگه بی نهایت نمیشه این شکلی.
دیگه کوچیکتر از اون نمیشه چیزی رو تقسیم
کرد. دقیقاً. به این شکل اتمیسم از مسئله قامز حرکت هم گذر کرد.
اتم ها با سه ویژگی کمی تعریف میشن: شکل، ترتیب و موقعیتشون. اتم ها تو خلأ آزادانه حرکت میکنن و به هم میچسبن، از هم جدا میشن و اینجوری تو فرمای مختلف دسته ها و خوشه های متفاوتی از اتم به وجود میاد که اینا میشن چیزهای متفاوت از هم که ما میبینیم. یکی میشه آب، یکی سنگ، یکی گل، یکی هم انسان میشه. درسته که خود اتم‌ها ویژگی‌های ذاتی ساده و محدودی دارن، اما همین ترکیباشون تعیین می‌کنه که در نهایت خصلت و ماهیت اون دسته خاص از اتم‌ها چی بشه. تفاوت ظاهری چیزها هم از همینجا ناشی میشه به نظر اتمیستا، به دلیل شکل گرفتن ترکیب‌های متفاوت از این ذرات. خود اتم‌ها شکل‌های متفاوتی دارن و بر همین اساس هم با هم پیوند پیدا می‌کنن: گرد، زاویه‌دار، سوراخ، قلاب‌دار یا نکتیزن. حالا اگه دو تا اتم که شکلشون به هم میخوره به هم بچسبن، مثلا اتم قلابدار تو اتم سوراخ گیر کنه، اون وقت پیوستگی اینا پایدارتر میشه، بلند مدت تره، چون پیوند کوتاه مدت هم داریم. اینجوری نیست که دو تا اتم که به هم چسبیدن دیگه جدا نشن از هم، ترکیبا مرتب در حال تغییر و تحولن. با این حساب میشه گفتش که شکل و ترکیب اتم ها بافت اجسام قابل دیدن رو هم تعیین میکنه. بر اساس شکل و نحوه ترکیب اتم‌ها و میزان خلأی که بین اینا هست، یه ماده به شکل مایع تشکیل میشه، یکی دیگه جامد و سخت میشه. یا مثلا ترکیب اتم‌های گرد سطح صاف و نرمی میسازه و اتم‌های زاویه دار که به هم بچسبن یه سطح زب رو تشکیل میدن. باز به تعبیر ارسطو، اتمیسم هر تغییری رو به تغییر موقعیت یا همون جابجایی تقلیل میده.
یعنی میگه که ترکیب و شکل این اتم هاست که باعث ایجاد یه سری چیزا میشه.
دقیقاً، یعنی هر تغییری نتیجه تغییر موقعیت اتم هاست. حالا با این آگاهی مثلا یه گل روز رو فرض بگیرید. این گل روز از یه سری اتم با ویژگی‌های کمی یعنی شکل و ترتیب مشخص ساخته شده. اما چطور میشه که ما از این گل ویژگی‌های کیفی مثل رنگ قرمز یا بوی خوش حس می‌کنیم؟
آره دیگه، همونجوری که خودت گفتی هیچ کدوم از اتم‌ها ویژگی کیفی مثل رنگ و بو و طعم ندارن. اتمیستا از یه طرف دیگه هم میگن که همه چیز از همین اتم‌های بی رنگ و بی بو ساخته شده. اما چی میشه که مثلا همین گل روزی که ازش حرف زدی رنگ و بو داره یا عسل و لیمویی که موقع مریضی می‌خوری مزه داره؟ یعنی در واقع یه جسم تشکیل شده از اجزای کمی یهو یه خاصیت کیفی پیدا میکنه. تو دنیای اتمیستا هیچی جز اتم و خلا اصالت نداره. پس همه چیز باید با همین دوتا پدیده توضیح داده بشه. یعنی اینکه کیفیت ها هم باز باید یه ربط منطقی با اتم ها داشته باشن. حالا چطوری؟ اینجا میرسیم به همون ماجرای مزه و کرونا. به این سوال که آیا کیفیاتی که ما درک می‌کنیم اساساً اصالت دارن یا نه ما براشون اسم گذاشتیم. حواس ما اینجوری می‌فهمدشون و بیرون از ما یه همچین چیزی وجود نداره. این یعنی تقابل ویژگی‌های طبیعی و قراردادی.
هر کدوم یعنی چی؟ چه چیزایی؟
ویژگی‌های طبیعی یعنی چیزی که بلاواسطه تو طبیعت وجود داره، تو پدیده‌ها وجود داره. یعنی وجودش وابسته به تجربه انسانی نیست. اما ویژگی‌های قراردادی چیزایی هستن که ما بر اساس تجربیات خودمون، بر اساس عرف و عادت به پدیده‌ها نسبت دادیم.
یعنی وابسته به ما، به تجربه ما.
آره، در حقیقت ویژگی‌های قراردادی به ذهن ما وابستن و فقط با تعامل و برخورد با اندامای حسی ما تعریف میشن. یعنی تا یه انسان فلفل رو نذاشته بود دهنش امکان نداشت که بفهمیم فلفل میسوزونه و تنده. به زبون اتمیستا میشه این شکلی گفت که وجود کیفیت‌ها وابسته به ارتباط و تعامل اتم‌های جهان با اتم‌های بدن ماست. بر همین اساسه که دموکریتوس معتقده کیفیت زاده کمیت و دگرگونی تو کمیت، یعنی تغییر موقعیت و ترکیب اتم ها، باعث تغییر تو کیفیت میشه. دموکریتوس اینقدر تو این تئوری ریز شده که حتی شکل اتم هایی که هر کدوم از مزه ها رو هم ایجاد میکنه تعیین کرده. چیزی که شیرینه از اتم های با اندازه متوسط و گرد تشکیل شده یا یه چیز تند از اتم های تیز زاویه دار. یا حتی چیزای گس از اتم‌های بزرگ و زمخت و زاویه دار درست شدن.
یه جمله مشهورم داره دموکریتوس، میگه به گمان ما شیرین، به گمان ما تلخ، به گمان ما داغ یا سرد، به گمان ما رنگی، اما در حقیقت هیچ جز اتم و خلا.
سراغ پیدایش جهان. مثل بقیه مکتب و اتمیست هم توضیح متناسبی برای چگونگی تشکیل جهان دارن. برگردیم به اصل مرکزی تئوری، یعنی اتم ها. خب گفتن که اتم ها ابدی و ازلیان و تغییر نمی کنن. این یعنی اینکه اتم ها همیشه بودن و از ازل در حال حرکت در خلا و برخورد با هم. یه جایی تو این حرکت یه گروه از این اتم ها توی اتفاقی مثل بیگ بنگ میافتن توی حرکت گردابی و به چرخش در میان. نیروی گریز از مرکز این چرخش باعث شده که اتم‌های بزرگتر و سنگین‌تر بیان سمت مرکز گرداب و اتم‌های سبک و کوچیک به سمت بیرون حرکت کنن. اتم‌های سنگین‌تر زمین رو ساختن. یه یادآوری به خودمون بکنیم که هنوز حتی برای دانشمندان اون دوران زمین مرکز جهانه. طبق این تئوری اتم‌های سبک هم اجرام آسمانی اطراف زمین رو تشکیل دادن.
دموکریتوس معتقده که تعداد اتم ها بی نهایتن. چرا بی نهایت؟ یه اصل فلسفی مشهور داریم به اسم اصل دلیل کافی. این اصل میگه هیچ گزاره‌ای درست نیست مگر اینکه دلیل کافی برای درستیش وجود داشته باشه. پس به همین اتکا باید یه دلیل و توضیح خوبی داشته باشیم اگه بخوایم بگیم که اتم‌ها متناهیان محدودن تعدادشون. وقتی دلیلی نداریم که تعداد اتم‌ها محدوده، پس باید لاجرم بپذیریم که تعدادشون نامتناهیه.
بی‌نهایتاً.
حالا بر همین اساس نه تنها میگن تعداد اتم‌ها نامتناهیه، بلکه میگن همینطور که از به هم خوردن و پیوستن یه سری از اینا جهان ما ساخته شده، به همین شکل جهان‌های دیگه‌ای هم ساخته شده. ما نمیتونیم بگیم فقط جهان ما وجود داره، بلکه جهان‌های بیشماری وجود داره در واقع، که هر کدوم بر اساس اتفاقات تصادفی و ضروری خودشون شکل و شرایط متفاوتی برای خودشون پیدا می‌کنن. الان که با تکنولوژی امروزی به آسمان و کهکشان‌ها نگاه می‌کنیم، منطقاً می‌تونیم بگیم که هیچ دلیلی نداره که فقط یه سیاره قابل سکونت وجود داشته باشه. رو چه حسابی باید فقط سیاره خودمون رو میزبان حیات بدونیم؟ فقط توی کهکشان ما، یعنی کهکشان راه شیری، 250 میلیارد ستاره وجود داره که خورشید یکی از کوچیک‌تریناشونه. هر کدوم از این ستاره‌ها کلی سیاره دارن که دورشون می‌گردن. تازه خود کهکشان راه شیری تو مقایسه با بقیه کهکشان‌ها یه کهکشان خیلی نقلیه. نزدیکترین کهکشان به ما که اسمش آندرومدا باشه و ایشالله قراره چند میلیارد سال دیگه بخوریم بهش، 1 تریلیون ستاره تو خودش داره که هر کدوم منظومه خودشون رو دارن. حالا اگه بپرسیم تو جهان قابل مشاهده چند تا کهکشان داریم، اخترشناسا یه لبخندی به همون میزنن، میگن حدود 125 میلیارد کهکشان. خب حالا چرا ما تنها موجودات ساکن همچین جهانی باشیم؟
واقعا آدم بی جواب میمونه. حالا از جزئیات داستان تشکیل زمین و آتش اطراف که بگذریم، سوال مهمی که هست اینه که خب تو همون نقطه آغازین عامل ایجاد این حرکت چی بوده؟ تو فلسفه امپدوکلس مثلا عشق و ستیزه عامل این حرکت بود، یا آناکساگوراس نوس یا عقل رو عامل اولیه حرکت معرفی کرده بود. اما قضیه برای اتمیستا خیلی فرق داره. به تعبیری اتمیسم نوعی آتئیسمه. اتمیستا تو تئوریشون یه اصل پایه‌ای دارن که تا اونو در نظر نگیریم این ماجرا رو هم شاید نتونیم درست درک کنیم. اون اصل اینه که تفسیر الهی از خلقت رو میذارن کنار. از نظرشون چه تشکیل جهان، چه شکل گرفتن و تفاوت اشیا تو جهان مادی صرفاً بر اساس تصادفات در روند پیوستن و جدا شدن اتم‌ها اتفاق میفته.
توضیح فیزیکی مکانیکی برای همه چی داره.
کاملاً. کسی یا نیروی اتم‌ها رو آگاهانه جوری کنار هم نذاشته که مثلا درخت یا تخت سنگ بشن یا زمین و آسمون رو تشکیل بدن. با یه همچین تفسیری از جهان و هستی، خب پر واضحه که اتمیستا به غایت از پیش اندیشیده شده ای هم باور نداشتن. انسان و جهان زاده اتفاق ضروریه و قرارم نیستش که به سمت هدف خاصی حرکت کنه. این دیگه حرفی بود که خیلی باب طبع افلاطون و ارسطو نبود. احتمالاً هم همین باز شد که افلاطون هرگز نه اسمی از اینا ببره و نه ارجایی بهشون بده.
البته خب کار به همین جا هم ختم نشد. اینا به زندگی بعد از مرگ هم باور نداشتن. وقتی همچین ادعایی بکنی باید هم انتظار داشته باشی که دیندارها و بقیه غایت باورها شمشیر رو برات از رو ببندن دیگه. مسیحی‌ها و مؤمنین سایر ادیان هم خیلی دلخوشی از اتمیستا نداشتن و توجهی به حرفا و نظراتشون نکردن تو تاریخ. اما چه باک که بالاخره یه روزی بنا بود چرخ روزگار بچرخه و نظر اتمیستا هم معتبر بشه. اتمیستا معروفن به این که فیلسوفای مکانیکی هستن. از میون فیلسوفای پیشا سقراطی، اثری که دموکریتوس روی فلسفه علم مدرن گذاشته و تا همین امروز هم این اثر در علم جاری و ساری قابل انکار نیست به هیچ وجه. خیلی روشن میشه رد اتمیسم باستانی رو تو فلسفه مکانیکی مدرن که تو عصر روشنگری و همزمان با انقلاب علمی تو اروپا فراگیر شد دید. فلسفه مکانیکی همون فلسفه‌ای که از طرف کسانی مثل دکارت، گالیله یا نیوتن توسعه پیدا کرد.
خب بذار از همینجا هم یه نقبی بزنیم به نظر اتمیستا در مورد روح. دموکریتوس در مورد روح و جسم هم یه تئوری کاملا ماده گرایانه داشته. هرچند به وجود روح باور داره، اما معتقد روح از یک نوع اتم خاص، یعنی اتم آتش تشکیل شده. ارسطو نقل میکنه که از نظر اتمیستا روح در میان شکل‌های گوناگون اتم‌ها از اتم‌های کره شکل ساخته شده، چون که این شکل بیشتر از بقیه شکل‌ها میتونه تو همه چیز نفوذ کنه و چیزهای دیگر رو به حرکت در بیاره. دلیل تشبیه به آتش هم اینه که زندگی رو با حرارت این همان می دونستن. وقتی کسی می میره بدنش سرد می شه، یعنی روح یا همون اتم های آتش از کالبدش بیرون می رن. در مورد بازتولید نسل موجودات زنده به ویژه انسان هم خیلی نظر امروزی داره، هرچند که جزئیات حرفاش کمی با علم ژنتیک امروز متفاوت باشه. میگه بذری از تمام ارگان ها از طرف مادر و پدر تو نطفه جنین قرار میگیره و اعضای ارگانیسم جدید از این بذرها رشد میکنن. نظرش اینه که ارگانیسم های جدید ویژگی هاشون رو از والدین به ارث میبرن. حالا بسته به این که ویژگی های کدوم طرف تو آمیزش تونسته باشه فائق بیاد و مسلط بشه. دختر یا پسر شدن بچه انسان رو هم با همین کار کرد توضیح میده که خب خیلی با علم ژنتیک امروزی تطابق داره این حرف.
نظر دموکریتوس در مورد اخلاق هم خیلی به درد زندگی امروز ما میخوره. میگه وضعیت ایدئال برای انسان آرامش و سرخوشیه. راه رسیدن بهش هم چیزی نیست جز دیسیپلین شخصی. آدم ها باید بر احساسات و هوس‌هاشون حاکم باشن. به اصطلاح فرمون دست خودشون باشه. گرفتار چشم و همچشمی و تبلیغای اینستاگرامی نشن. کل زندگیشون رو ندوئن که خودشون و زندگیشون رو شبیه چیزایی کنن که بنگاه‌های بزرگ رسانه‌ای و اقتصادی به عنوان مدل بهشون نشون میدن. دخترای لاغر با هیکلای تراشیده و پسرای سیکس پکی و قد بلند با ماشین‌های قشنگ تو خونه‌های رنگی پنگی. واقعیت اینه که زندگی واقعی آدم‌ها این شکلی نیست. حتی همون آدم‌ها. کسایی هم هستن که تو همین مدیوم شبکه‌های اجتماعی فارسی دارن برای شرح و بست این آگاهی تلاش میکنن. یکیشون سینواوه که تو حساب اینستاگرامش اطلاعات خیلی خوبی تو این زمینه منتشر میکنه.
من خودم خیلی چیز ازش یاد میگیرم. دقیقاً.
میخوای صداشو با هم بشنویم؟
بشنویم.
سلام، من سینواو هستم و خیلی خوشحالم که اینجا در این پادکست فوق‌العاده همراه شما شدم. من در پیج اینستاگرامم به مقوله بادی پازیتیویتی یا مدل فارسی اون دوست داشتن بدن میپردازم و در کنار اون دغدغه بزرگتری رو هم دارم به نام دوست داشتن خود. در مسیر بادی پازیتیویتی اولین چیزی که ما باهاش روبرو میشیم استانداردهای زیباییه. استانداردهایی که باعث میشه که ما احساس کنیم ناکافیم، زیبا نیستیم و دوست داشتنی نیستیم. اگه بخوام راجع به استانداردها صحبت کنم، باید بگم که اونا فقط در مقوله زیبایی نیستن، تو همه جای زندگی ما حضور دارن. مثل استانداردهای موفقیت، زندگی ایدئال، ازدواج و امثال اینها. استانداردها ولی دو تا خاصیت خیلی جالب دارن. اولیش اینه که اغلب وقتی روش دقیق میشیم میبینیم پایه و اساس علمی یا ثابت شده‌ای ندارن و دوم این که آدم‌ها نسبت به اون کمتر واکنش نشون میدن، یعنی به عبارتی مردم کمتر بهش عمیق فکر میکنن، اونو تحلیل میکنن یا اصلا تعقل میکنن راجع به استانداردها و همین باعث شده که در طول تاریخ وقتی آدم‌هایی پیدا میشن که ورود میکنن و تحلیل میکنن و نقد میکنن استانداردها رو، مشاهده این هستیم که از نسلی به نسل دیگه، از شهری به شهر دیگه استانداردها تغییر میکنه. در نهایت اگه بخوام یه جمع‌بندی کوچیک داشته باشم، باید بگم که استانداردها یک سری فاکتورهای تقریبا مندرآوردی ساخت بشرن که اکثراً برای منافع مالی، تجاری یا حفظ قدرت برای یک گروه خاص درست شدن و تنها راه برون رفت از فشاری که این استانداردها به ما وارد می‌کنن و از اضطراب دائمی که اونا به ما میدن اینه که ما در مسیر آگاهی قدم برداریم و خودمون رو مسلح کنیم به سلاح قدرت تشخیص و تمیز خوب از بد و درست از نادرست. خیلی ممنونم از اینکه صدای منو شنیدین. براتون دلی آروم، تنی سالم و مسیری پر از رشد رو در زندگی آرزو میکنم. فعلا خدا نگهدار.
مرسی سینواف جان.
شناسه اینستاگرام سینواف رو هم تو بخش توضیحات این شماره میذاریم برای کسایی که به این موضوعات علاقه دارن.
خلاصه این که دموکریتوس میگه شجاع کسیه که نه تنها به دشمن که به هوس‌ها هم غلبه کنه. چه بسا کسانی که حاکم شهرن اما برده زن.
البته نه اینکه کل لذت‌ها رو انکار بکنه. منظورش اینه که باید ما اونها رو کنترل بکنیم نه اونها ما رو. عمده مردم از نظر دموکریتوس برده خواسته هاشونن. پول، شهرت، اعتبار، نیازهای جنسی و مقبولیت اجتماعی چشمشون رو کور کرده. دموکریتوس و ما معتقدیم که همچین زندگی ارزش زندگی کردن نداره و انسان شایسته زندگی بهتریه.
دقیقا.
بهار مزاره نگمسونلر سیزی بهار مزاره نگمسونلر سیزی یاپراکلار گیبی بلشتو دستو Kokular gibi seviştiniz din Bahar mezarına gömsünler sizi Bahar mezarına gömsünler sizi Yaz mezarına gömsünler sizi Yaz mezarına gömsünler sizi İlk kezmiş gibi buluştunuz da Son kezmiş gibi seviştiniz değil Yaz mezarına gömsünler sizi Yaz mezarına gömsünler sizi Göz mezarına gömsünler sizi Göz mezarına gömsünler sizi Salkımlar gibi buluştunuz Avular gibi seviştiniz de Göz mezarına gömsünler sizi Göz mezarına gömsünler sizi
خب اینم از آخرین فیلسوف پیشا سقراطی، اما هنوز یه قدم دیگه مونده تا خدا سقراط. البته به یه جمع‌بندی رسیدیم، فکر کردیم بد نیست قبل از اینکه بریم سراغ سوفسطائیا، یعنی جریان فکری که بعد قبل سقراط بهشون یه سر بزنیم، یه بار دیگه و این بار توی شماره در مورد همه پیشا سقراطی ها یه جا صحبت کنیم. درسته که شاید تا امروز زیاد اسامی این فلاسفه رو نشنیده بودیم، اما اینا فیلسوفای خیلی خیلی مهمی تو تاریخ فلسفه هستن. واقعا شاید اغراق نباشه اگه بگیم فلسفه اینا سنگ بنای تفکر مدرن یا شاید حتی علم مدرن رو ساخته.
درست. یه حرف مهم می‌داریم قبل از تموم کردن این شماره، اما گذشته از اون میخوام یه چیز دیگه هم بگم. تعداد شنونده هامون داره روز به روز بیشتر میشه که طبیعتاً خیلی بهمون دلگرمی و انگیزه میده. ما و بقیه پادکست‌های مستقل فارسی برای بیشتر شنیده شدنمون ابزار دیگه جز توصیه شنونده‌هامون نداریم. اگه کار ما رو میپسندید، بهترین حمایتی که میتونید از ما بکنید بازم همون معرفی ماست به دیگران. حالا اون حرف مهمی که میخواستیم بگیم، اونم نکته‌ایه که دوست داریم بدون تعارف و صریح با شما در میون بذاریم. هدف و انگیزه ما از تولید خرمکه است به هیچ وجه کسب درآمد نبوده. به پادکست، دست کم به این پادکست حاضر، به عنوان کار اقتصادی نگاه نکردیم و نمی کنیم. در حال حاضرم برنامه‌ای برای گرفتن اسپانسر به معنای رایجش نداریم، هرچند خب ممکنه در آینده راهی ایجاد بکنیم برای اینکه کمک‌های کوچیک شنونده‌های منفرد رو ازش استفاده بکنیم.
چون این رو به این شکلش تو تناقض با هدف و کارکرد پادکست نمی‌دونیم.
اما به فکرمون رسید که چرا این هرم تبلیغ و کسب درآمد رو وارونه نکنیم.
ببینین، ما میخوایم اگه بتونیم کمکی کنیم به سازمانهای مردم نهاد کوچیک و کمتر شناخته شده‌ای که دارن تو این شرایط دشوار ایران با همه سختی‌ها و موانع آشکار و پنهان تلاش میکنن تا ذره از رنج مردم رو کم کنن. با علم به این که در تحلیل نهایی همه کارهایی که اینها میکنن وظیفه ذاتی حکومت هاست، اما شرایط واقعی روی زمین ما رو ناگزیر از قبول این واقعیت میکنه که تو شرط فری کاری که این سازمان‌ها مشغولش هستن اولویت غیرقابل اغمازیه.
دقیقا. خب ما خودمون به واسطه تجربه، فعالیت یا روابط دور و نزدیکی که برای سالها با این حوزه داشتیم چند تایی از این سازمان‌ها رو میشناسیم که میتونیم با خیال راحت بهشون اعتماد کنیم. برنامه داریم که از این به بعد تو هر شماره یکی از اینها رو معرفی کنیم بهتون و راه‌های کمک بهشون رو هم اعلام کنیم که اگر دوست داشتید به این سازمان‌ها کمک بکنید. اگر شما خودتون فعالیتی تو یکی از این سازمان‌ها دارید یا سازمان مورد اعتمادی رو میشناسید میتونید به ما خبر بدید یا از اونها بخواید که با ما تماس بگیرن و البته میتونید مطمئن باشید که تا در مورد یه سازمان به اندازه کافی تحقیق نکنیم و به سلامتش یقین پیدا نکنیم اونو بهتون معرفی نکنیم.
مرسی که با خرمکست همراهید.